أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، ابتداعا تبریک عرض میکنم ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه رو، مخصوصا امشب که شب میلاد پرخیر و برکت آقا ابو عبدالله الحسین است، حسینی که مفتاح و کل خیر، باب و کل خیر، ایشالا به حق امام حسین، به حق مادرشون حضرت زهرا، ابواب همه خیرها، باب هر خیری روی محبینش خاصتا ما و خانواده همون ایشالا همیشه مفتوح باشه و توفیق داشته باشیم، سعادت داشته باشیم، همیشه در این درگاه بمانیم که خیر دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت در همین خانه و در همین درگاه است. و اما دیروز با توجه به مشکلات اینترنتی که خب متاسفانه بود و کلن سیستم و سایت و همه چی خراب بود، توفیق برگزاری کلاس از این جهت نداشتیم. امروز هم یه مقداری با تأخیر برگزار شد، بعضی از دوستانم برای ورود به کلاس مشکل داشتن. حالا بالاخره در همین وقتی که باقی مونده، هم بحث فقه و هم انشالله بحث اصول رو خدمتتون خواهیم بود. و اما در بحث فقهمون، اگر خاطرتون باشه، ما در پایان مسئله 79 بودیم که در مسئله 79 دیدگاه مرحوم سید یزدی، دیدگاه مرحوم آقای صافی و برخی از فقهایی که بالاخره مطرح بود رو خدمتون تقدیم کردیم، به پایان رسید. طبق سنت کارمون در پایان هر مسئله به نظر مختار خودمون میپردازیم که ما به حمد الله و المنه و واقعا به لطف امام حسین، به عنایت ارباب، در این مسئله 79 نظر مختارمون رو خدمت دوستان گفتیم. اسکلت مطلب رو رفقا مرحوم فرمودن، اون اصل بحث انشاءالله یادداشت فرمودن، و اما برای تحلیل و توضیحش انشاءالله در این جلسه خدمتون هستیم که انشاءالله خدای متعال کمک بکنه به لطف امام حسین در این جلسه بتونیم نظر مختارم رو تو این مسئله 79 تکمیل بکنیم. خب آقای نقیپور، آقا طاهر، در خدمتون هستیم، بفرمایید. آقای نقیپور، خدمتون دوربین و میکروفون تقدیم کرده.
سلام استاد، صدای ما رو دارید؟
علیکم السلام و رحمت الله. صداتون رو دارم ولی تصویر رو نداریم. اگر امکان داره که
قدم با اجازهتون، چون اینترنتی کمی ضعیفه، من گفتم شاید اختلال پیش بیاد به خاطر همین صوت.
بله خب، اگر اونطوری اشکال نداره، طوری نیست. اگر سیمای مبارک شما رو کنار صداتون ببینیم کامل میشه، ولی ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو.
بله، حالا وسط اگه خواستید من حقیقتی لحظه من
بله انشاءالله خدمتتون هستیم، بفرمایید. از همون بله. ابتدای مسئله یعنی مختار ما تو مسئله 79. بفرمایید تا خدمتتون باشیم ان شاء الله.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. آری مختارونا، آری به نظر حقیر هم همین طور است، چرا که ما قبلا ثابت کردیم با توجه به ظهور آیه وجوب خمس به محض حصول ربح فعلی است، لکن به ضمیمه روایت که فرمود علیه الخمس بعد بعد المعونه و معونت عیاله، این وجوب مثل شرط متأخر می شود که مشروط به انقضای معونه های مکلف تا پایان سال است.
خب یه لحظه همینجا دست نگه دارید.
بله استاد.
ببینید اولین نکته که در این نظر مختار حقیر باز مورد ملاحظه و دقت دوستان قرار بگیره همین است که عرض کردیم، یعنی ما در خصوص بحث ارباح المکاسب باید دستور خدای متعال رو در اون آیه 41 سوره انفال با این فرمایش حضرت در این روایت کنار هم جمع بکنیم، از جمع بین این دو بیان تکلیف ما در خصوص ارباح المکاسب روشن می شود. چرا اینو عرض می کنیم؟ برای اینکه اگر در ارباح المکاسب این بیان رو نداشتیم، خب تکلیف ما در ارباح المکاسب مثل سایر متعلقات خمس، مثلا در مال حلال خلیط به حرام یا در معدن، در قوس، در کنز، چجور در اونها به صرف همون آیه کریمه نتیجه گیری میکردیم که به محض این که منفعت حاصل میشه همونجا وجوب خمس میاد، همونجا باید هزینه رو حساب کتاب بکنیم و اون چی که متعلق خمس واقع میشه رو پرداخت بکنیم. الان مثلا در کنز همینه، در معدن همینه، کسی که معدن رو استخراج کرده بعد از اون که هزینه های معدن رو حساب کتاب کرد، حالا دیگه اون اختلاف بحث نصاب هم سر جا خودش، نصاب داره یا نداره دیگه، حالا یا نصابش چقدره دیگه طبق اون اقوالی که موجوده. ما هم الحمدلله نظر مختارمون رو در اونجا عرض کردیم. در از این که چجور در بحث معدن این صاحب این مالک و صاحب این زمین به محض اینکه این معدن رو استخراج کرد باید بعد از حساب کتاب این مخارج بلافاصله همونجا خمس رو پرداخت بکنه، اونجا دیگه احتیاج به مضی سنه و سال نداره، احتیاج به گذشته سال نداره، سنه نمیخواد بگذره، بلکه همون لحظه با حساب کتاب مخارج باید خمس رو پرداخت بکنه. ما در بحث ارباح المکاسب هم اگر این روایت رو نداشتیم که حضرت فرمود علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله، اگر این روایت نبود در ارباح المکاسب مثل سایر موارد باید همون لحظه هر منفعتی که حاصل می شد همونجا خمس رو پرداخت می کردیم، الا این که این بیان در کنار اون آیه قرآن حساب کتاب نتیجه کار رو عوض کرد. فلزا عرض ما اینه، دقت بفرمایید آقا تا حواستون به بنده هست.
بله.
عرض ما اینه، ما از یک طرف آیه قرآن رو داریم، آیه قرآن چی فرمود؟ فرمود و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. خب ظهور این آیه در چیه؟ ظهور آیه کریمه در این است که همون لحظه که غنیمت منفعت و فایده به دست میاد فان لله خمسه، ظهورای اینه همون لحظه که فایده میاد همون لحظه وجوب و امر خدا روش مترتبه. خب اگر ما بودیم و همین آیه اون روایت و حدیث دیگه وارد نمیشد، در ارباح المکاسب مثل سایر متعلقات خمس که ما به معدن مثال زدیم همه چی همونجا دیگه تموم میشد، همون لحظه که منفعت می اومد حساب کتاب می شد، مخارج حساب می شد، همون لحظه هم عرض به خدمت شما خمس رو می دادیم و همه چی دیگه همون لحظه تمام می شد. یعنی ما در خصوص ارباح المکاسب یک دستور علاحده و جداگانه ای داریم، در خصوص ارباح المکاسب یه دستور اضافی داریم که این سبب میشه که بین ارباح المکاسب با سایر متعلقات یک میز و تفاوتی حاصل بشه. اون دستور چیه؟ اون دستور اینه که حضرت فرمود بله اونی که منفعت به دست میاد باید بهش وجوب سرش اومده، باید خمس بدی، ولی این خمس کی باشه؟ بعد مؤونتهی و مؤونت عیالهی، که باز از روایت دیگه هم استفاده کردیم که مقصود از این مؤونه، مؤونه سنه و سال است. خب با جمع همه این روایات نتیجه این میشه که در آیه کریمی که وجوب خمس رو روی منفعت بار کرده، از جمع بین آیه و اون روایات نتیجه این میشود که وجوب خمس در این آیه کریمه مثل اون شرط متأخره. قضیه شرط متأخر رو رفقا همه در اصول ملاحظه کردن. حالا یک لحظه همینجا استوب بزنید، استوب بزنید، ما یه سر به علم اصول بزنیم، دوباره برگردیم انشاءالله. ببینید در اصول گفتن ما سه جور شرط داریم: شرط مقارن، شرط متقدم، شرط متأخر. شرط مقارن مثل چی؟ مثل استقبال در نماز، استقبال در صلات. استقبال یعنی چی؟ اینو رو به قبله بودن. یکی از شرایط نماز استقباله. استقبال یعنی از ابتدای نماز تا انتهای نماز شما باید رو به قبله باشی. این شرط، شرط مقارنه، یعنی مقارنه با امتثال اون عمل. این شرط موجوده، این شرط حیات داره. پس استقبال رو نسبت به صلات بسنجی میشه شرط مقارن. از اون ور تحصیل طهارت نسبت به صلات میشه شرط متقدم. کسی که میخواد نماز بخونه قبل از نماز باید تحصیل طهارت بکنه، قبل از نماز باید وضو بگیره. اگه قبل از نماز تحصیل طهارت نکنه نمیتونه وارد نماز بشه. پس همونطور که استقبال نسبت به نماز شرط متقارن بود، بله وضو و تحصیل طهارت نسبت به صلات میشه شرط متقدم. این دوتا که روشنه، بریم سراغ فرض سوم. داریم از اصول صحبت میکنیم به صورت موقت. قسم سوم شرط متأخر. شرط متأخر چی بود؟ اون قضیه غسل مستحاضه در بحث صومش. در صوم مستحاضه این خانم مستحاضه که در ایام ماه مبارک رمضان مستحاضه شده، صحت صوم امروزش مشروط به غسلی است که بعد از افطار انجام میده. یعنی اگر بعد از افطار اون غسل رو انجام نده، این صوم در این روز صحیح نیست. پس صحت صوم امروز مشروط به غسلی است که بعد از امروز میاد، یعنی در شب اتفاق میفته، میشه شرط متأخر. پس چی عرض کردیم آقا تو این پرانتز که از اصول صحبت کردیم؟ گفتیم شرط در یک نگاه به سه قسم تقسیم میشه: شرط مقارن، شرط متقدم، شرط متأخر. مقارن مثل استقبال نسبت به صلات، متقدم مثل عرض به خدمت شما تحصیل طهارت و وضو نسبت به صلات، شرط متأخر مثل غسل در صوم مستحاضه. خب این پرانتز رو ببندید دیگه، از علم اصول بیاد بیرون، برگردیم دوباره به فقهمون. در اینجا چی خدمت دوستان عرض میکردیم؟ عرض کردیم که از نظر حقیر از جمع بین اون آیه قرآن و سایر ادله و روایات این نتیجه کف دست ما میرسه. خدای متعال در خصوص ارباح المکاسب وجوب خمس رو به محض حصول منفعت و فایده به دامن ما سرازیر کرده، به گردن ما بار کرده. یعنی همون موقع که منفعت به دامنمون میاد، همون موقع وجوب خمس به گردنمون بار میشه. الا اینکه این وجوب به لحاظ اون روایت و فرمایش حجت خدا مثل شرط متأخره، مثل قضیه صوم مستحاضه است. یعنی چی؟ توضیحش اینه، یعنی خدای متعال در خصوص ارباح المکاسب فرمودن بله من این منفعت و فایده که به دست شما رسیده رو امر به خمس کردم، لکن برای قطعیت این ترتب وجوب امتثالش از نهای شما تا یک سال باز منتظر باشید. ببینید این منفعت در ظرف این یک سال آیا به مصرف معونه ها میرسه یا نمیرسه. اگر در ظرف این یک سالی که پیش رو داری این منفعت به مصرف معونه ها رسید، دیگه متعلق خمس نیست. ولی اگر به مصرف معونه ها نرسید، هر چیزش که اضافه از معونه ها اومد اونش متعلق خمسه. خب پس اصل قصه کیفیت ترتب وجوب خمس به این صورته. این رو اگر دقت بکنیم یه تکلیف ما شما تو این مسئله 79 روشن میشه. ما صحبت مسئله چیز دیگه ایست که این مقدمه بحثه. ادامه عبارت رو بخونید تا من خدمتتون عرض کنم. این مقدمه بود. آتاهر
بلوز
یک بار دیگه از اول بخونید که رفقا بتونن خودشون همراه بکنن.
به چشم است. مختارونا آری به نظر حقیر هم همینطور است. چرا که ما قبلا ثابت کردیم با توجه به ظهور آیه وجوب خمس به محض حصول ربح فعلی است. لکن به ضمیمه روایت که فرمود علیه الخمس بعد معونتهی و معونت عیاله، این وجوب مثل شرط متأخر می شود که مسدود انقضای.
یعنی این روایت رو که کنار اون آیه میذاریم نتیجه در میاد. اگر این روایت نبود، اگر این روایت نبود ما بودیم و همون آیه به تنهایی ارباح المکاسب با سایر ارباح معدن و کنز و قص فرقی نداشت. همونطور که اونها رو فل مجلس پرداخت میکردیم، اینا باید فل مجلس پرداخت میکردیم، الا اینکه حساب ما در ارباح المکاسب دیگه فرق کرد. از کجا فرق کرد؟ به خاطر این فرمایش حضرت که در خصوص ارباح المکاسب فرمود علیه الخمس، در این ربح و منفعتی که به دست آورده خمسه، ولی که بعد معونتهی و معونت عیالهی. بعد با زمیمی اون ادله دیگه هم ثابت کردیم که مقصود از این معونه معونه سال است، معونه یک سال است. وقتی که اینا رو این روایات رو با هم جمع میکنیم کنار اون آیه میذاریم، نتیجه این میشه به محض حصول منفعت وجوب خمس میاد، ولی وجوبی که مثل شرط متأخره. ادامه رو بخون. این وجوب مثل شرط متأخر
می شود که مشروط به انقضای معونه های مکلف تا پایان سال است. لذا از همین جهت است که ما صرفا در خصوص خمس ارباح المکاسب معتقد به وجوب مشروط به شرط متأخر شده ایم.
ببینید صرفا در خصوص ارباح المکاسب، این
در کنز و معدن دیگه اینا نیستش در مابقی.
درود بر شما. در کنز، در معدن، در غوث، در غنیمت، در مال حلال خلیت به حرام، در زمین که کافر زمین از مسلمان، در همه اون موارد همونجا فل مجلس بعد از حساب کتابا با طرف خمسو پرداخت بکنه. فقط یه جا هست که بهش فرصت یک ساله دادن، اونم در ارباح المکاسب است. چرا در ارباح المکاسب فرصت یک ساله داریم؟ به خاطر این فرمایشات ائمه معصومین که در تفسیر و در کنار اون آیه قرآن اومده. ادامه شو بخون.
و از آنجایی که اصل در هر شرطی باقی بودن آن شرط است، مگر
واقعی بودن آن شرط است. بله، باقی بودن نه آطاهر.
درست.
از آن جایی که اصل در هر شرطی واقعی بودن آن شرط است،
مگر آنکه با دلیل ثابت شود شرط علمی می باشد. پس در مانهنفی شرط انقضای معونه ها تا پایان سال یک شرط واقعی است، مثل طهارت از حدث که شرط واقعی است، نه مثل طهارت از خبث که شرط علمی است.
خب یه لحظه از خارج ملاحظه بفرمایید، واقعا بحثای فنی و دقیقیه. شما به لطف امام حسین تو این شب میلادشون ما همیشه مشمول لطف و کرمشون باشیم. انشالله بشه اینها رو خوب و کامل خدمت دوستان تحویل بدیم انشالله. ببینید آقا، ما دو جور شرط داریم، یه شرط واقعی داریم، یه شرط علمی داریم. مقصود از شرط واقعی اینه که چیزیه که واقعیت اون شرطه، یعنی اون واقعیتش باشه که مشروط محقق باشه. اگر اون شی، حالا مثال میزنیم، اگر اون شی واقعیتش نباشه مشروط هم محقق نخواهد بود. میشه معنای شرط واقعی. نقطه مقابل شرط علمی، در شرط علمی گفتن همین که شما علم داشته باشی که این شرط هست کفایت میکنه. با علم به وجود این شرط اون مشروطه میاد. حالا این علم واقعی باشه یا جهل مرکب باشه اونش برای ما فرقی نداره، چون گاهی علم ما سر از جهل مرکب در می آورد. میدونید که در جهل مرکب طرف نمیدونه که نمیدونه. بعد خیال میکنه که میدونه ولی که نمیدونه که نمیدونه. گاه اوقات علم از جهل مرکب سر در می آورد. حالا بعضی از چیزا شرطیتشون علمیه. یعنی چی؟ یعنی که شما علم داشته باشی این شرط هست، مشروطش محقق میشه. اینا رو من مثال بزنم خدمتتون. در بحث صلات ما مأمور به طهارت هستیم، ولی در صلات دو جور طهارت شرطه، یه طهارت از حدث، یه طهارت از خبث. حدث میدونید منظور همون حدث اکبر و اصغره، خبث منظور نجاسته. شخص مصلی در لحظه اقامه صلات هم باید طاهر از حدث باشه، یعنی نه جنوب باشه نه اون حدث اصغر رو داشته باشه، و همطور باید طاهر از خبث هم باشه، یعنی بدن و لباسش هم نباید نجس باشه. پس مصلی در لحظه اقامه صلات کلن باید طاهر باشه، هم طاهر از حدث هم طاهر از خبث. الا اینکه خوب دقت بفرمایید، الا اینکه طهارت از حدث که شرط واقعیه، ولی طهارت از خبث که اینم شرط، این شرط علمیه. حالا یعنی چی؟ چه فرقی داره؟ به فضل خدا و به کمک امام حسین اون نکته که تئوری در توضیح اون مطلب عرض کردیم در قالب این مثال دیگه کامل باز میشه. حالا یعنی چی؟ دقت بفرمایید. طهارت از حدث معناش اینه که شخصی که میخواد نماز بخونه نباید جنوب باشه، نباید محدث به حدث اصغر باشه. حالا اگر کسی خیال میکرده که جنوب نیست، دقت بفرمایید، خیال میکرده که جنوب نیست و با این خیالش میره وضو میگیره میاد نماز میخونه، بعد از نماز براش محرز میشه، مسلم میشه، ای بابا ای که جنوب بوده و این خیال میکرده که جنوب نیست، خیال میکرده که جنوب نیست. حالا بدور باشه مازالله، خدایا به حق امام حسین در لحظه به لحظه عمرمون به فضل و کرم تو پناه میبریم و در لحظه به لحظه و کمتر از هر لحظه ما رو محروم از فضل و کرم نکن. بعضی آقا متاسفانه مازالله ممکنه گرفتار یک پکری ها و فراموش های عجیب و غریبی بشن. یعنی حالا امروز متاسفانه هست این بیماری نسیان و فراموشی که متاسفانه خودش یک بیماری مستقل و خیلی بدجوری هم شده، در برخی از افراد اتفاق میفته واقعا که معروف به آلزایمر هست. حالا اونا باید خیلی از این اصطلاحات استفاده بکنیم، ولی در لسان امروز بهش آلزایمری میگن. یعنی کسی که دیگه گاه طرف اصلا از خیلی چیزا فراموش میکنه، یعنی از بدیهیات متاسفانه غفلت میکنه. خب حالا ما اون مراتب شدیدشن کار نداریم، همین بیماری معاذ الله نسیان و فراموشی که بهش آلزایمری میگن، حالا تو همون مراتب اولیش یک کسی فرض بفرمایید که مثلا جنوب بوده، محتلم شده بوده، بعد قصد داشته که برای غسل بکنه، بعد از غسل نماز رو بخونه، این چند ساعت از این قصهش میگذره، میره تو خیالات خودش، تو کارهای خودش، موقع اذان ظهر که میشه میخواد نماز بکنه، خیالش بر اینه که عرض به خدمت شما طاهره و هیچ حدثی نداری، جنابت و احتلامی نداشته، و با خیال این که طاهره میره وضوش میگیره و وای میسته نماز میخونه، نماز ظهر عصر رو میخونه. شما فرض بفرمایید که میرسه به مغربشا، مغربشاش هم میخونه، روز بعدش هم نمازاش میخونه، یکی دو روز بعدش یادش میاد عجب العجب کل العجب این فلان روز جنوب شده بوده و میبایست عرض به خدمت شما غسل میکرد و غسل نکرده اومده این نمازها رو خونده. حالا چه یه نماز، چه دو نماز، چه ده نماز، تعدادش فرق نداره، مهم اینه که اگر کسی بعد از اقامه نماز یا نمازهایی اون موقع بفهمه که این نمازها در حال حدث بوده، در حالی که از قبل خیال میکرده محدث نبوده، تمام این نمازها باطل، باید از اول بره اقامه بکنه. تمام این نمازها، حالا چه میدونسته و فراموش کرده چه نمیدونسته، یعنی حالا مثلا علائمی بوده، اماراتی بوده ولی بنده خدا باورش نمیشده، بعدن براش محرز میشه. علی ای حال، چون طهارت از حدث شرط واقعی در صلاته، اگه کسی بعد از صلات بفهمه که طهارت از حدث نداشته، نماز باطله و باید تکرار بکنه. حالا چه حدثش اکبر باشه مثل جنابت، چه حدث اصغر حتی باشه. یعنی چی؟ یعنی طرف خیال میکرده که مثلا عرض به خدمت شما وضو داشته، خیال میکرده، بعد به خیال اینکه وضو داشته عرض به خدمت شما میره نماز میخونه، بعد از نماز یادش میاد که عجب این محدث بوده، وضو هم نداشته، خیال میکرده وضو گرفته بوده. اینجا هم مثل مثال قبلی نماز باطله، چون طهارت از حدث که شرط واقعی بوده رو فاقد بوده، واجد نبوده، باید بره دوباره اعاده بکنه. این مثال طهارت از حدث. ولی طهارت از خبث، طهارت از خبث چی بود آقا طاهر؟
منظورت همون مدفوع، طهارت از
طهارت از خبث یعنی طهارت لباس و بدن از همین نجاست ها و قذارت های ظاهری. خب همونطور که نباید محدث باشه، نبایدم بدن و لباسش نجس باشه. اگه بدنش نجس باشه، مثلا خونی چسبیده باشه، لباسش خون چسبیده باشه، یه نجاست دیگه چسبیده باشه، اینا رو باید پاک بکنه، اینا رو باید تطهیر بکنه، با طهارت وارد لباس بشه. حالا اگر اینجا رو خوب دقت بکنید، اگر کسی عرض به خدمت شما عباش خیال میکرد که طاهر و پاکه، یعنی فرض حالا مثال جزئی تر اگر بزنم اینه، عرض به خدمت شما مثلا فرض بفرمایید از کنار از تو کوچه رد میشد که گوسفندی رو ذبح میکردن، در این لحظه که گوسفند رو ذبح میکردن مقدار خون ترشح کرد، اصابه کرد به سمت ایشون، ایشون یه نگاه انداخت گفت خدایا به من اصابه کرد نکرد، هرچی وارسی کرد چیزی هم پیدا نکرد، هرچی بالا پایین کرد ضرور کرد خونی ندید. خب بعد از این قضیه رفت وارد مسجد شد، نماز رو خون، نماز که تموم شد بعد از نماز اون موقع خون رو میبینه. اینجا فقهای ازان فرمودن این نمازی که خوندی درسته، این نماز احتیاج به اعاده نداره، ولی برای نمازهای بعدی که از الان میخواد به بعد کنه، ولی اونجا رو دیگه باید حواس رو جمع کنی. یعنی مثلا تو همین مثال اگه بین نماز و ظهر است متوجه بشی که مثلا خون کجا ترشح کرده، برای نماز ظهر دیگه تکلیفی نداره، برای نماز عصر که الان دیده دیگه تکلیف داره. خب آقا طاهر چرا؟ بین نماز ظهر و نماز عصرش چه فرقیه؟ که نماز ظهری که خونده صحیحه، ولی در نماز عصرش باید بره لباس رو عوض بکنه، چرا؟ چه فرقی داره؟
فرقشون همون شرطیه که فرمودید دیگه، اینجا شرط علمیه، یعنی باید علم به پاک بودن لباسش از نجاست داشته باشه و قبل بله. نماز ظهر علم داشت که این
پاکه. این بنده خودم قبل از نماز ظهر علم داشت، حالا ولو که این علمش با استصحاب حتی حاصل شده باشه، ولو که این علمش از طریق استصحاب حاصل شده باشه، علم استصحابی داشت که نماز پاکه. خب برای صحت صلات در باب طهارت از خبث همین علم به طهارت کافیه. این آقا قبل از نماز آیا علم به طهارت داشت یا نداشت؟
داشت بنوست،
ولو که این علمش از راه استصحاب حاصل شده باشه، پس شرط صحت صلات رو داشته، کفایت میکنه، تمام شد. پایان نماز که رسیده اونجا داره خون رو میبینه، خود دیگه از نماز رد شد، این دیگه برای نماز ظهری که ازش گذشت دیگه تکلیفی نداره. بله برای نماز عصر که پیش رو داره، اینجا دیگه نمیتونه بگه خب من با همین لباس نماز ظهر رو خوندم درسته، میخوام با همین لباس نماز عصر من بخونم، نه حق نداره. این لباس برای نماز ظهر جواب داد، چون اون موقع علم به طهارتش داشتی، ولی الان برای نماز عصر دیگه فایده نداره، جواب نمیده. چرا؟ چون الان دیگه علم به نجاستش داری. ببینید آقا چقدر قشنگ بود فرق شرط علمی و شرط واقعی. مثلا این دوتا مثالی که خدمتتون عرض کردم یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم، این واقعا چون یه بحث فنی دقیق است، یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم. آقا جان شرط بر دو قسمه، یک شرط واقعی داریم، یک شرط علمی داریم. در شرط واقعی واقعیت اون شرط ملاک و مناطه، به گونه که اگر کشف خلاف بشه اون مشروط به هم میریزه. ولی در شرط علمی علم و آگاهی به اون مناطه و ملاکه، واقعیتش ملاک نیست. پس اگه بعدن کشف خلاف بشه دیگه اشکالی ندارد. خب شرط واقعی مثالش چی بود؟ طهارت از حدث، چه حدث اکبر چه حدث اصغر. شرط علمی مثالش چی بود؟
مجازات، خون و هر چیزی،
طهارت از خبث مثل خون و منی و سایر نجاسات. خب حالا با همه این مقدمات خدمتتون عرض کردیم، حرف اینه اصل در شرط واقعی بودنه. یعنی هر چی که شرطه اصل بر اینه که واقعی باشه. وقتی واقعی باشه نتیجه چیه؟ اگه بعدن کشف خلاف بشه اون عمل فاسد میشه، مگر اینکه در موردی دلیل اقامه بشه که به استناد دلیل ثابت بشه این شرط شرط واقعی نیست، شرط علمیه. که ما در خصوص طهارت از خبث یک دلیل نص معتبر داریم، همون نصی که زراره، صحیحه زراره، که این رو در کفایه قبلا خوندید، که 5 تا سوال از امام باقر میپرسه و حضرت جواب میده. که اگه یادتون باشه اول روایت از اینجا شروع شد که زراره میاد خدمت حضرت سوال میکنه، میگه یک کسی دمون رعاف یعنی خون بینی بهش اصابه کرده، تکلیفش چیه؟ همینطور سوالا رو ادامه میده که در همین روایت ثابت میشه که طهارت از خبث شرط علمیه. بله اگر جای نص بیاد، دلیل معتبر بیاد ثابت بکنه که شرطی شرط علمی، دیگه ما حرف نداریم. بله اگر نص نیاد، دلیل اقامه نشه، هر شرط اصل اولیش بله اینه که شرط واقعی باشه. وقت نتیجه چه فرقی داره؟ نتیجهش اینه اگه چیز شرط علمی باشه کشف خلاف بعدش بشه اشکال نداره، اون عمل قبل فاسد نمیشه، برخلاف شرط واقعی که اگه کشف خلاف بشه اون عملو فاسد میکنه. خب حالا عرض ما در این مختارمون اینه که ما معتقدیم این وجوب خمس که به محض حصول منفعت و رب حاصل میشه، این مثل شرط متأخره و کیفیت شرطش شرط واقعیه. وقتی شرط واقعی باشه اگه بعدن کشف خلاف بشه دیگه کشف از فساد اون عمل میشه. وقت العاقل یکفیه الاشاره. ما موضوع بحثمون سر چی بود؟ تا گفتیم اگر کسی در اثناء سال بره عجله بکنه به خاطر تعجیل یک منفعتی که به دستش رسیده، همونجا خیال میکنه که این از معونه سالش اضافه هست، بر اساس زعم و اعتقادش که این منفعت و فایده اضافه بر معونه سال هست، میره خمس رو پرداخت میکنه، در چند روز بعد مشخص میشه که نه، این اصلا زائد بر معونه نبوده. با توجه به اینکه مثلا اون مسئله خیر پیش اومده، مشخص میشه این نه تنها زائد بر معونه نیست، بلکه چه مثلا تو ممکنه که کم هم داشته باشه. خب اینجا الان دیگه کشف خلاف شده، این شرطی بوده که توش کشف خلاف اتفاق افتاده، چون شرط شرط واقعی بوده و درش کشف خلاف اتفاق افتاده، پس کشف از فساد اون عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی این چیزی که این آقا به عنوان خمس دست مستحق داده باطله، یعنی خمس نبوده، این مال خودش بوده. وقتی مال خودشه قدرت استرداد و پس گرفتنش رو داره. جا افتاد؟
بله استاد جا افتاد. ولی اگر این رو ما اصلا شرط متأخر بدونیم، یعنی حتی اگر عرضم خدمتتون که یه جورایی، یعنی اون موقع اصلا لازم نیست بده دیگه شرط وقتی استاد.
نه این که عرض کردم شرط متأخره، یعنی ما فرصت داریم از باب تخفیف و ارفاق که تا آخر سال پرداخت رو و امتثال واجب رو به تأخیر بندازیم. منظور اینه، نه که واقعا شرط متأخره. اگه علت داشته باشید، ما عرض کردیم مثل شرط متأخره، مثل شرط متأخره، این اون حال عوار داره. حالا اگر اجازه بفرمایید من الان ساعت رو که دارم نگاه میکنم میبینم وقت کلاس و اصول ما تموم، وقت کلاس فقه ما تموم شده که هیچی، یک رو هم ازش عبور کردیم. حالا اشکال نداره، حالا کامات براخره پیش میاد، البته به خاطر ضبط مدرسه
اینترنت اذیت میکنه استاد
جان،
اینترنت یه مقدار اذیت میکنه، یه مقدار دوستان بیر مثلا من خودم واسه به سختی اومدم بالا، هی ارور میداد
میگفت بله. حالا انشالله این اشکالات یه آخر سال برطرف میشه. مقصود این که بحثم بحث بسیار فنی و دقیقی، ما انشالله به فضل خدا و به لطف امام حسین فردا دیگه آخرین جلسه من هست، باید انشالله به کمک امام حسین این مسئله رو دیگه جمعش بکنیم. حالا اگر اجازه بده دیگه بحث فقه رو همینجا متوقف بکنیم، از بحث اصول هم یه قدری داشته باشیم که برای این ضبط مدرسه فقاهت بالاخره اصولمون هم خالی از عریضه نباشه، یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم. شما تشریف داشته باشید، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل رجعهم.